أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره حقیقت و حکم بود. از کلمونی که متعارف بود در دنیای اسلام، مخصوصا اشاعره که اکثریت رو داشتن و الان هم داره، حتی من فعلا نشنیدم که معتزله کسی مگر تک و توکی در دنیای فعلی موجود باشه، معدود اندک. در مقابلشون خب در درجه اول شیعه امامیه که کثرت شایعی داره، بعد زیدی ها، اینها به اصطلاح جزء عدلیه حساب میشه. روشن شد که در مذهب اشاعره به خاطر انکار حسن و قبح عقلی، حکم رو منحصر به ما جعله الله و خطاب الله، حالا با اختلافاتی که در تعبیر داشتن، حکم رو منحصر به اون دونستن. و دیدیم که معتزله در مقابل اونها و عدلیه و زیدیه و امامیه، به تعبیر این کتاب زیدی، ما حکم به شارع اول عقل، عقل رو اضافه کردن، کلمه عقل رو، به این که ممکن است حکم عقلی باشه، نه اینکه ممکنه هست احکام عقلی، به اعتبار ایمان به اصطلاح به حسن و قبح عقلی. طبعا طبیعتا در اینجا هم خود اصل مسئله، یعنی ایمان به حکم عقل و عدم ایمان به حکم عقل، و هم ما یتفرع علیه، چون وقتی حسن و قبح عقلی برداشته شد، طبیعتاً همچنان که واضحه دیگه، دیروز هم نخوندیم در این کتاب زیدی هم میاریم مطلب رو که اینها باید قائل به جبر بشن. بالفعل هم همینطورن، اشاعره قائل به جبر، هم به لحاظ اصل مطلب که قائل به حسن قبح باشیم، و هم به لحاظ ما یتفرع علیه که جبر باشه. انصافاً همینطور، این تأثیر گذاره در فهم حکمه. اما به لحاظ اصل مطلب، همینطور که حضرات عدلیه گفتن اینجور در کتاب ایشان، وقتی که ما ایمان به حکم عقل پیدا کردیم، چون عقل در اینجا مراد عقل نظری و عملی هر دوست، در اینجا عقل، البته در اینجا که مرادشون عقل عملی است بیشتر، لکن چون عقل عملی گاهی هم مبتنی است بر عقل نظری، مرادشون عقل عملی است، یعنی بقیه یعنی یفعل ولا یفعل، لکن چون خیلی جاها مبتنی است، حالا گفته شده اصلا خودش عقل نظری چون اختلافی هست، به هر حال از این روشن میشه که حکم و اعتبار اصلا جزء آثار وجود عقل در انسانه. یعنی ریشه حکم در حقیقت، اون ظاهر حکم یک امر ظاهری است، اون ریشه واقعیش و اون نکته واقعیش وجود عقلانیت در انسانه، که طبعا مرادشون به نحو اولی عقل عملی، و بعدم جاهایی که متوقف است بر عقل نظری. این مطلبه. خب در طرف مقابلم، چون ها ریشه عقلانیت، حالا عقل در اینجا به یک معنا، گاهی در همین عبارات معاصرشون دیدیم مرادشون از انکار مطلب وجدان اخلاقی است به اصطلاح، یا عربها فعلا ضمیر بهش میگن، یا ما اصطلاحا وجدان اخلاقی. از کلم این مباحث چون کمی به هم پیچیده شده، اصطلاحاتش در فنون مختلف جا به جا شده، باید توجه به این نکات و این ظرافت ها بشه. خب طبیعتا وقتی که منکر حکم عقل شدن، منکر حکم ضمیر و خودشون، یا وجدان اخلاقی یا وجدانی شدن، طبیعتا دیگه جایی برای این تصویر، این مطلب که بشر بتواند حکم گذاری بکنه، یا عقل حکم بکنه، جعل بکنه، تشریع بکنه، و بعد بیایم این تشریع رو تحلیل بکنیم که این تشریع و حکم و قانون اساسا چیه، خب این معنا نداره، چون این مطلبی است که فقط منحصرا در اختیار حق سبحانه و تعالی است. اصلا معیار و حسن قبح هم شرعه، و لذا به قول خودشون قبل از ورود شرع ما چیزی رو حکم به حسن قبحش نمی کنیم. در مقابل تفکر عدلیه که معیار انسانی بر اون پیدا کردن، اشیاء فی نفسها و افعال فی نفسها، اشیاء به لحاظ فعل الان اینجا مراده، دارای حسن قبح هستند، اشیاء دارای ملاکات و مصالح هستند، دارای منافع و مزار هستند. غیر از این که حالا ملائم طبع و منافر طبع، چون عرض کردیم ملائمت و منافرت رو خود آقایان اشعار هم قبول کرده، غیر از اونها دارای یک درجاتی از حسن و قبح و حکم به این که این دارای مصلحت ملزمه است، دارای مفسده ملزمه است، اینها رو میتونیم انجام بریم. پس بنابراین طبق این تصور، طبق این درک، زیربنای تفکر اصلی قانون و حکم همین ادراک عقلانی انسانه. طبعا یتفرع علیه که غیر از این زیربنای حکم، این که انسان میتونه حکم بکنه، زیربناش باز مسئله جبر و اختیار، جبر و تفویضه. یعنی اگر ما در جایی مجبور شدیم، خواهی نخواهی حکم طبق همون ضوابط جبری خودشه. حالا چون من بعضی از شواهد جبر رو بعد عرض میکنم، طبق شواهدی که هست، حالا ممکنه یک کسی بگه که جبری که ما داریم به لحاظ مکان و بیئه و قول عربا یا محیط زیسته، یا جبر به لحاظ مثلا فرهنگ ها و تمدن های سابقی است که در اینجا بوده، یا جبر به لحاظ مسائل اقتصادی است. این جبر اقتصادی چون اخیراً در یک 150 سال اخیر تقریبا یا بیشتر توسط مخصوصا به اصطلاح کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها خیلی روش بحث شده و مقدار زیادیش هم به فارسی ترجمه شده، مقدارش نه زیادش، و در میان به اصطلاح فارسی زبان‌ها این یکی بیش از بقیه، بقیه هم هستن اما این یکی بیش از بقیه تأثیرگذار بود. یه اشاره هم به این می‌کنم. پس دو نکته اساسی در اینجا پیدا میشه. یکی اصل مطلبه که حکم تجلی عقلانیته، و اگر هم این عقلانیت رو منکر بشیم جایی برای تفسیر حکم نداریم. حکم و بنابراین این نکته اینطور تفسیر میشه که حکم بنابراین که عقلانیت رو منکر بشیم، عقلانیت به لحاظ عقل عملی منکر بشیم، حکم میشه اعتبار صرف از طرف خدا. غیر از خدا هم کسی نمیتونه اعتبار بکنه. پس در این تعریف که آیا حکم جز امور اعتباری است یا امور حقیقی، در این تعریف باید گفت حکم جز امور اعتباری است، اونم اعتبار الهی صرف. هیچ کسی هم غیر از خدا حق حکم نداره، چون اصولا معیار این که بگیم این فعل حسنه یا قبیحه منحصره به امر الهی است، راه دیگه نداره. و اوامر الهی مخصن آیون که قائل به اوامر امتحانی هستن، یا عبت افعل ما تو من ستجدون انشاءالله من الصابری، و مخصوصا نسخ و اینها، اما اوامر الهی تابع اعتباراتی است که حق سبحانه و تعالی مراعات میکنن، ملاحظه میفرمان. بشر هم نمیتونه حقیقت اونها رو درک بکنه، اعتبارات صرف الهی است. پس بشر عادی بلغ ما بلغ حق حکم نداره. البته شاید، من نمیخوام بگم یقینا، شاید این تفکر پیش رفته تا جایی که حتی عده‌ای از اعتبارات شخصی رو اهل سنت مثلا اشاعره قبول نکردن. شاید البته من چون در این کتاباشون ننوشته این مطلب رو، ما هم خیلی دیگه به اصطلاح نمیخوایم با اینا برداریم به اصطلاح معروف. مثلا دیروز در بحث اشاره کردم، معروف در بزرگان اهل سنت حدیث المؤمنون عند شروطهم قبول نکردن. این حدیث المؤمنون عند شروطهم چون نحو حکم دید، یعنی انسان بر اثر حکم شرط یک چیز رو قرارداد میکنه که ابتداعا نبوده. خب یه نحو حکم میخواد بگه ان الحکم، نه شما حق جعل نداری، حق تا حتی جعل شخصی، اون مقدار شخصی هم حق جعل نداریم. حالا آیا اینها رو اهل سنت تا لوازمشه تا آخر ملتزمن یا نه، الان نمیتونم نسبت بدم، لکن بعید نمیدونم تحت تأثیر این تفکر قرار گرفته بود. لذا خب دقیقا این، دقت بکنید این نکته اجتماعی هم اضافه بشه، دقیقا این تفکر اشعری دقیقا مخالف اون تفکری است که از اون طرف اصلا حکم رو از خدا کلن جدا میکنه، حالا تفکر معتزلی جمع میکنه. و این تفکر خب در زمانهای سابق هم بود و به عنوان ملاحده و زنادقه در اسلام ظهور پیدا کرد. البته خب مسئله زنادقه عرض کردیم از سال 128، چون بعضی از روایات داره فوایدش الان بشه 128 هجری، یعنی در 100 سال اول اسلام به خاطر عظمت و قدرتی که داشت ظاهرا افکار انحرافی مجال ظهور پیدا نکرده، اما در 100 سال دوم دیگه شروع شد، سال 128. و ترجمه هم هست که بیشترش از کوفه بودن بزرگان زنادقه، اینایی که مشهور بودن به زندیق در کوفه بودن. خب اینا تماما در مقابل تفکر دینی و الهی ایستادن. و در سال 158 هم مهدی عباسی پسر منصور اینها رو به اصطلاح طبق اون قانون معروف شروع کرد به قتل عام زنادقه، عده زیادی رو سر برید. حالا واقعیت داشت یا نداشت اون بحث دیگه است. در قرن دوم با عنوان تفکر الهادی و ضد خدایی در مقابل اسلام ایستادن. طبیعتاً در همین قرن دوم با شدت و ضعف یواش یواش تفکرات قومی هم جریان پیدا کرد، مثلا اشاعره که از منطقه بلخ بودن، میگم اشاعره برامه که اینها نفوذ کردن. در قرن سوم ادهی به اصطلاح از اتراک مثل بوسای بقای کبیر و موسی بن بقا که بعد منجر به این شد که متوکل عباسی اصلا تشکیل داده جمع کرد سامر رو از بغداد خارج شد. در قرن چهارم آل بویه که از شمال ایران بودن اینها مسلط شدن. در قرن پنجم باز سلاجقه از میانهای قرن پنجم، من دیگه نمیخوام وارد تاریخ بشم. انصافا باز خود همین قومیت ها باز یک مقداری تاثیرگذار بود که توانه جلو مسائل اصیل اسلامی رو بگیره، همونطور که در قرآن آمده فعل ما تو قتل انقلب تو علا اعقاب، یه بازگشت به اعقاب هم وجود داشت. الان کیف ماکان، لکن به طور طبیعی و رسمی که تأثیر گذار شد در دنیا، بعدش هم در دنیای علم و فرهنگ و تمدن و یواش یواش به دنیای اسلام رسید، اون دیگه از اروپا شروع شد در همین رنسانس که اون. خب در دوران اروپا دیگه یواش یواش اصلا حکم رو از مقوله الهی خارج کردن کلا، اصلا قانون رو در نظر گرفتن با حذف جانب الهی، نه اینکه اصلا دیگه. ولذا امروزه اگر ادهی مثلا به عنوان حالا اصولگرایان اهل سنت ایستادن در مقابل تفکر غرب، چون در حقیقت این بزرگان اهل سنت معاصر ما اشاعره هستن، اشتباه نشه، این دو تفکر کاملا متضادن، کاملا 100% دیگه. یه تفکری که میگه هیچ موجودی حق حکم نداره جز خدا، یه موجود یه طرف دیگه قصه. و در دنیای اسلامی هم آمده، البته در میان دنیای اهل سنت هنوز به شدت این اصولگراها و احزابی که هستن که اسم میبرم انصافا هنوز به شدت مقاومت میکنن. در این مقابل یک تفکری که اصلا حکم رو از مقوله الهی خارج میدونه به مقوله بشری صرف میدونه، یعنی یک مقوله عقلی صرف میدونه. این معتزله و عدلی بین وسط موندن، گفتن الهی هم هست عقلم ادراک میکنه. اما این دو تفکر که الان حس میکنید در دنیای معاصر مخصوصا اصولگران اهل سنت خیلی به شدت غربی هم در مقابل اون ایستادن، این در حقیقت تفکر قانونیشون اینه. حالا غیر از جهات معرفتی و غیر از جهات توحید و معرفت ثانی و اینها، رو این مسئله که زندگی عملی تمام جوامع اسلامی و انسانی و اون بستگی داره رو اینه. و خب میدونید در کشورهایی که هستن اسمی ما هم ببرن، صراحتاً این تفکر حذف دین از سیاست یا از قانون اون به این اساس تعلق گره، با اینکه اون کشورها افرادش سنی هستن، توش هم ممکنه سنی های متعصب باشن، اما در قانون مدنیشون این شد که اون تفکر الهی رو حذف بکنن. این نکته رو، این در میان کشور اهل سنت مشکل اساسیش اینه. این دنیای امروز اگه میخواییم تحلیل بکنیم که چرا این مشکلات پیدا شده، اصل مشکل اینجاست، چون مسئله حکم و قانون و دستور یا دستور قانون، دستور قانون اساسی و قوانین مدنی دو تفکر کاملا متضاد، کاملا متضاد. یه تفکری که میگه عقل بشری هیچ حال ادراک احکام رو نداره و حکم صرفا و قطعا فقط از طرف خدا و عقل استقلالی نداره. یه تفکری هم که میگه نه، عقل بشری 100% عام دست عقل بشری است و اصولا اون جانب غیبی رو کلن بستن، نه اینکه یک احتمال، هیچ نه. خب در عده از کشورهای اسلامی هم آمدن این رو قبول کردن که اسلام باشه، مردم باشن، حج و زیارتشون و نمازشون روزشون انجام بدن، لیکن تو مرحله قانون به اصطلاح ماها الان لائیک باشن، هیچ نحوه مذهب رو دخالت ندن، دقیقاً بگذارن اختیارشون با اختیار همون مجلس و شورا و پارلمان و. خب طبیعتاً یک عده از اسلامیونم در این فکر افتن که یک جمعی بین اینها بکنن. من عرض کردم این مسئله که آراء مسلمان ها خودش داره یک ارزش خاصی است، از همون قرن اول مطرح شده و طراح اصلیش هم عرض کردیم این حدیث رو به پیغمبر نسبت دادن واقعیت نداره. این حدیث مال کلامی است از خود عبدالله ابن مسعود، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، یعنی در حقیقت این آمده این کار رو بکنه که ما بگیم خدا، اما راه شناخت خدا تلقی و قبول از مسلمان ها باشه. عرض کردیم این که اسمش استحسانه، کرارن توضیح دادیم. خب این یه مقداری کارگزار بوده انصافا برای مسائل جدیدی که مخصوصا بعد از فتوحات در دنیای اسلام که از زمان دومی شروع شد این کارگزار بود. و عرض کردیم که مقدار زیادی از مسائلی رو که مطرح میکردن و خود صحابه معتقد بودن که در قرآن نیست یا بررسی میکردن دیدن پیغمبر مطلبی نفرموده، اینها رو اون دومی در اون جلسه استشاره‌ای که داشت، جلسه بود که 30 نفر بودن، 15 تا از مهاجرین 15 تا از انصار، تصمیری میکردن، بعد رأی اکثریت رو خود اون شخص قبول میکرد و میامد اعلام میکرد توی مجلس که بله تو مسجد که اینطور شد. این در حقیقت زیربنای همین استحسانه و غیر از استحسان که طبعا از قرن دوم مثلا بین شافعی و ابو حنیفه اختلاف شدیدی است که آیا استحسان قبول بکنیم یا نکنیم، این زیربنای استحسان به این درست شد که ما بیاییم یکی از راه‌های شناخت حکم در اسلام تلقی و قبول بین مسلمان‌ها باشه ولو دلیل شرعی نداریم. استحسان یعنی تلقی و قبول باشه ولو دلیل شرعی نداشته باش. از کنم در کتاب‌های قدیم تو مکاسب شیخ هم مثال میزنه، کوز الحمامی، این مسئله حمام رفتن چون گفتن اجاره است، حالا مبلغش به قالب مشخص بود، مثلا فرض کنید 100 تومان میداد برای حمام، ممکن بود یه مقدار آب مصرف کنه، 10 لیتر که 15 لیتر که 20 لیتر که 10 لیتر تو حمام باشه که 15، گفتن این با ضوابط جور در نمیاد. اما تو جامعه اسلامی جا افتاده این مثالی که در اون زمان خیلی محل کلام بود، مثالی هم که در زمان ما خیلی محل کلام، بانک ها، اصول بانک داری، بالاخره این با ضوابط اسلامی جور در نمیاد. اما تو جامعه اسلامی، چند تو شما تو جامعه اسلامی برین، تو کشور اسلامی نظام بانکی و خصوصا بیشترش، حالا مگر بعضی کشورهایی که یک نوع تأثیر سوسیالیستی دارن یا الی آخره، و الا نظام بانکی است که در غرب هم هست، بلکه غالبا با همون نظام بانکی که در آمریکا مثلا اعمال میشه اینا هماهنگ میکنن. این در حقیقت نکتهش این بود که ما در مواردی ولو طبق قاعده باید حکم بطلان این معامله بکنیم، لکن چون در جامعه اسلامی، خوب دقت بکنید، این تقبل، عبارت عبدالله مسعود دقت کردید، تقبل در جامعه اسلامی مساوی است با تقبل عند الله. ما رآه، نکته فنی روشن شد، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. این نکته اصل. خب ممکنه بگیم مسلمون چه سوال این کاری کردن، ایشون میگه نه، اون لا تجتمع امتی علی ضلاله هم شبیه این معنا کرده که خداوند متعال اگه از مزایایی که به این امت داده، یکی از مزایای این امت که تلقی و قبولش کاشف از تلقی و قبول عند الله، یه تساوی بین اینها وجود داره، ما رآه المسلمون هست. پس اون اصل قاعده که باید از طرف خدا باشه رعایت شد، اصل قاعده عقلانی نشد. این که بگیم عقل حکم کرد، از راه عقلانیت وارد نشدیم، از این راه وارد شدیم که حکم الهی است، حکم منحصرا در اختیار خداست. لکن اضافه بر اون تلقی و قبول بین مسلمان ها غیر از اجماع مرآه المسلمون حسنا، و اینم جزء یعنی اجماع وارد بحث مصادر تشریع شد. خوب دقت کنید، چون اجماع پیش ما جزء مصادر تشریع اگه باشه طریق برای وصول الی مصادره. یکی اجماع اضافه شد، یکی استحسان اضافه شد، یکی دیگه هم تدریجا مسئله شورا اضافه شد. عرض کردم در کتاب‌های ما گاهی استحسان و اصولی متأخر ما دارن یا اجماع رو که همشون دارن، اما شورا رو من ندیدم در این کتاب‌های اصولی متأخر. اما این هست تو عده از کتب اهل سنت، از من جمله احکام ابن حزم اصلا ایشون بحثی داره که آیا شورا حجت یا نه، یعنی یه مسئله رو بذارن بین اهل حل و عقل یا مثلا الان پارلمان اکثریت انتخاب بکنه این میشه اندالله خود شورا. خب طبعا بیشترین دلیلش هم آیه مبارکه و امرهم شورا بینهم که امر خودشون رو با شورا، وقتی چون امر به مسلمین میخوره یعنی اگر یک امر رو مسلمین با شورا انتخاب کردن میشه امر الهی. دقت کردن؟ پس بنابراین اگر اینها با یه مشکلی روبرو شدن که قلت مصادر بود در اول، مثل به خاطر انحصار در کتاب و سنت، آمدن یه چیزایی رو هم توسعه دادن، ولی که مثلا قیاس بود که با قیاس هم به حکم الله میرسیدن. یکیش البته مجموع چیزایی که نظره شد نزدیک 15 تا 16 تا یا 20 تا میشه، خیلی زیاده. اجماع اهل مدینه هست، قیاس هست، استحسان هم حساب بکنیم، سد ذرایه هست، مصالح مرسله هست، الی آخره، همه رو که با هم حساب بکنیم، استصحاب هست، استصحاب جزء همینا ذکر شد که بحث اصول ما فعلا تو استصحاب. اینا مجموعه اموری بود که سعی کردن با اینها باز هم ارجاع به حکم الله داده بشه. دقت کردید؟ در مقابل که سعی شد مثلا اش معتزله عده زیادی رو با حکم عقل، چون انحصار در حکم الله پیدا نکردن، چون عقل رو هم به عنوان یک ودیعه الهی یا همون روایت بک اوفی بک عاقل یا ان الله خلق العقل له الی آخری، این روایت قال له عقل و فعل برم در مصادر اهل سنت هست، لیکن به ذهنم هست تو موضوعات ابن جوزی حکم به وضعش کرده که کذب این حدیث کذب. به هر حال این مسائل رو من اشاره آوره کردم. پس در حقیقت اون چه که معتزله قائل شدن مبنای حکم رو اعم از عقل انسانی و الهی گرفتن. اشاعره که اکثریت بودن و الان هستن منشأ حکم رو فقط جعل الهی میدونن، چون برای عقل حق حسن و قائل نیستن، اصلا نمیتونه، حتی بعد از جعل الهی هم قائل نیستن. بگه عقل میگه، نه عقل میگه خدا گفت حسن، ما میگیم حسن. عقل گفت قبیحه، عقل گفت که قبیحه، نه به خاطر اینکه خودش گفت، میگه چون خدا فرمود قبیحه ما میگیم قبیحه. و طبعا در دنیای امروز ما آقایانی که میخوان در دنیای اسلام کار بکنن اینو خوب دقت بکنن، یکی از مشکلات دنیای اسلام در حقیقت همینه الان، و اون مشکل اساسی اینه که هم دنیای غرب از یک طرف و از کشورهای اسلامی، چون کشورهای اسلامی در تأثیرشون به غرب درجات مختلف دارن، از یک طرف بعضی هم دیگه علنی رسما قانونیش کردن که ما یک کشور اسلامی هستیم، لکن دین در دولت و در قوانین دخالت نداره، در قوانین دین شأنی نداره، یعنی قوانین رو و قانون رو و حکم رو کلن از بخش الهی گرفتن، کلن، نه اینکه جزءا. این دا اینجا مثلا این تفکر روشن میشه که در حقیقت این تفکر اشعری و معتزلی تأثیر گذار بودن در این جهت، البته در تفکر معتزلی هر دو آمد. پس بنابراین میتونیم اینطور تحلیل بکنیم، در حقیقت در تحلیل معتزله حکم و قانون یک نوع تجلی عقل هم هست، یعنی اونی که منشأ جعل و حکم میشه وجود عقله. و نظام تصریح کردن به هائمون دارم ملائکه و اینهایی که عقل به این معنا در اونها نیست و در یک به اصطلاح غریزه معینی در یک سب طریقه معینی حرکت میکنن، اینها اصلا در مورد اونها حکم معنا نداره، اونی که درش معنا داره تا تابع عقلانیته و اشاعره هم روی همین جهت که حکم عقلی رو برای بشر قائل نشدن اجازه قانون به بشر نداده. وقتی اجازه قانون به بشر ندن خواهی نخواهی تحلیل قانونی هم نداره. بشر قانون گذار نیست، نمیتونه تحلیل بکنه که حقیقت قانون چیه، حقیقت حکم چیه. اون نمیتونه در این جهت نظر بده که حقیقت قانون اینه. البته حرف معتزله اساس تفکرشون که ما اگر بخوایم جعل رو و حکم رو تفسیر بکنیم مبتنی است برای اینکه قائل به مسئله عقل بشیم. حرف درستیه، انصافا درسته این مطلب، نمیشه انکار کرد. یعنی تفسیری رو که ما میخوایم از حکم بدیم و توضیحی رو که راجع به حکم بودیم باید این زیربنا درش کاملا رعایت بشه، بلکه صحیح‌تر همونطور که اشاره‌ام کردیم اضافه بر عقلانیت مسئله جبر و اختیار هم باید در نظر گرفته بشه. چون اگر بنا شد که زندگی قانونی ما انعکاسی از چیز دیگری باشه و ما مجبوریم این کار را انجام بدیم، پس اون حکمی که میکنیم انعکاس اون واقعیته. مثلا من با مثال کسانی که قائل به محیط زیستن، میان کسانی که در کوهن یک جور قانون برای خودشون قرار میدن، کسانی کنار دریان یک جور، کنار رودخونه یک جور، تو صحرا یک جور، قنات دارن یک جور، چاه دارن یک جور، مناطق سرد یک جور. این دست خود انسان نیست که قانون قرار میده، این محیط زیسته که انسان رو من خوب طبیعتا این هم برش دیگه مسئله جعل حکم و قانون و اینها معنا نداره. یا حالا یواش یواش امروز عرض میکنیم فضا توضیحشه. عرض کردم در میان این چیزهایی که جبر رو قائلن تقریبا مخصوصا توی نوشته‌های ایرانی ها در این از زمان اون کمونیست های اولیه که سال 1312-13 اینا رو بسا گرفتن، گروه 53 نفر معروف شدن، این گروه به اصطلاح که تفکر قبل از این هم بود دیگه، حالا اونا تفکراتشون از این زمان و کتب علمیشون به قول خودشون ترجمه شد به فارسی، یا خود فارسی زبان ها نوشتن، یه مقدار از مسائل به اصطلاح مارکسیستی رو خود افرادی که فارسی زبان بودن خودشون تحریر کردن و چون اول کار بود و مصادرم درست ترجمه شد غالبا تحریرهای ناقصی دارن، خیلی تحریرشون کامل نیست. علی اینکه فماکان این تفکرات به عنوان جبر تاریخی و اینکه مسائلی از قبیل اخلاق، قانون، نمیدونم مسائل اجتماعی دیگه، اینا همه به اصطلاح روبنای اون زیربنای اقتصادی است. حکم یک چیزی نیست که ما قرار میدیم، یه جبر تاریخی است، جامعه معینی است، یه زیربنا داره، اون زیربناش هم برمیگرده به ادوات به اصطلاح تولید، آلات تولید، ابزار تولید. این ابزار تولید و شکل ابزار تولید خواهی نخواهی به دنبال خودش یک سری روابطی رو با او در انسان ایجاد میکنه. اونا تفسیرشون بر این اساسه. لذا اینطور نیست که بگیم حکم یک اعتبار، حکم یک نوع مصلحت و مفسده است، نه هیچی نیست، هیچ کدوم از این حرف نیست. یا جنبه الهیست یا جنبه مثلا عقلانیت بشره و عقل رو مستقل هست. این مجموعه ای که شما اسمشو فرهنگ و تمدن و قوانین و اخلاق و نمیدونم عرفان و فلسفه و هرچی علوم و علوم، تمام این مجموعه یه نوع به اصطلاح روبنا هستن نسبت به اون زیربنا، و اون زیربناست که حاکمه و اون که تاریخ رو میچرخونه و به قول خودشون تاریخ یک علم میشه و قابل پیشبینی هم هست، قابل محاسبه هم هست، حساب و کتاب داره. و اون مسئله زیربنا عبارت از ابزار تولیده. مثلا فرضون به قول خودشون در بشر اولیه، حالا فردا توضیح عرض میکنم، چون ابزار تولید عمومی بود، هر کسی کار میکرد، این میوهی درخت میکرد، اون یک سبزی از زمین میکرد، اون یک شکار میکرد. این ابزار تولید چون کار هر شخصی بود، طبیعتا نظام اجتماعی یک نظام اجتماعی کمونیستی به اصطلاح خودش بود، چون سوسیالیست غیر از کمونیسته، کمونیستی مرحله عالی سوسیالیسم. حالا من شاید فردا یک اشارات عابره بکنم. در حقیقت اون تمام اخلاق و فلسفه بودشون، اگر فلسفه درست شده، قانون درست شده، تمام تابع اون ابزار تولیده. اون ابزار تولید این کار رو میکنه. طبعا بعد از این مرحله ابزار تولید اولیه که همه تولید کننده بودن به اصطلاح خودشون و همه مصرف کننده بودن، مرحله بعدی به اصطلاح اونا مرحله بردگی است که که یک عده از نیروی کار دیگران استفاده میکردن، یه عده رو به وردهی گرفتن، به جایی که خودش سیب بچینه مصرف بکنه، کس دیگری سیب میچید این مصرف میکرد. خب این یه جامعه معینی است، ضوابط معین خودش داره، ابزار و تولید خودش، طبیعتاً همراه خودش فرهنگ خودش داره، طبیعتاً همراه خودش تمدن خودش داره، قوانین خودش داره، فلسفه خودش داره، عرفان، همش برمیگرده به اون نحوه کار. ما در خلال بحثایی که میکردیم میگفتیم مثلا آقایان روابط عبدالمولا رو زیربنای قانون، زیربنای حکم قرار دادن. در صحبت همون اونا میگن نه، اصلا عبدالمولا زیربنا نمیشه، خود عبدالمولا یک بنای خاصی داره، نمیشه برای مرحله سرمایه‌داری عبدالمولا رو زیربنا قرار. اصلا این حرفی که ما میزنیم عالم خودمون بود، اونا اصلا از عالم دیگه نگاه میکنن. یه مرحله میاد که افراد، و این مرحله یه نوع پیشرفت حساب میشه به اون مرحله قبلی. این طبیعتاً اینطوره. حالا پیشرفتش در حقیقت با یک نوع ظلم هر راهه، اما در حقیقت یک نوع پیشرفته. حالا انشالله فرضشون که وقت همون شد. صلی الله علی محمد و